همراه شما هستیم در توییتر، دوست هم هستیم در فیسبوک. برنامه های ما را در یوتیوب دنبال کنید. صدای ما را در ساوند کلاود بشنوید. آدرس تلگرام ما میهن تیوی وان، رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یا سات AM6 Express Transponder A04 Frequency 12594 MHz Polarity Vertical Symbol Rate 27500.
سلام عرض میکنم خدمت تمام میهنگران عزیز رادیو میهن تیوی، و قبل از هر چیزی تشکر میکنم از آقای بهبهانی عزیز که این فرصت رو برای من در واقع وجود آوردن که این برنامه رو داشته باشم. من فرهاد مرادی هستم و در واقع کار اصلی مقاله نویسیه و روزنامه نگارم، و از این هفته تلاشم برای اینه که بتونیم به صورت منظم برنامه رو داشته باشیم تحت عنوان هشتم روز هفته. هدف من توی این برنامه در واقع اینه که بتونم مروری داشته باشم روی اخبار هفته، آنچه که در هفته گذشته به وقوع پیوسته، و در واقع با این نگاه که روی بخشی از اخبار رو در واقع عمده بکنیم یا روش تمرکز کنم که چندان توی رسانه های جریان اصلی بهشون پرداخته نمیشه و مورد تحلیل قرار نمیگیره. خیلی وقتا در واقع میتونه اخبار اجتماعی باشه، مسائلی که در طی روز در جامعه ایران میگذره، و بعضی از این اخبار هم ممکنه حتی سیاسی باشه، بنا به دلایلی رسانه‌های خارج از کشور یا داخل کشور نتونن بهش بپردازن. سعی میکنم اینطور در واقع ساختاری باشه. ساعت برنامه هم در بود 45 دقیقه هست. من سعی میکنم بخش عمده ای از اون چیزی که به ذهنم رسیده رو توی این 45 دقیقه مطرح بکنم. هفته ای که گذشت بسیار هفته پرخبری بود و ما در واقع با خبرهای متعددی درگیر بودیم، ولی خب خوشبختانه متاسفانه بعضی از این خبرها بیشتر بهش پرداخته شده. من همونطوری که گفتم دوست دارم که خبرهای دیگه ای هم روش کار بکنه، خبری مثل مذاکرات ویان یا در واقع فایل صوتی، پس لحظه های فایل صوتی محمد جواد ظریف و انتخابات، اینها اخباری بودش که بیشتر بهش پرداخته شده. اما برای شروع صحبت من میخوام درباره دو طرح در حال اجرا یا تصویب شده و در حال اجرا هم میخوام صحبت بکنم. بخشی از اینها که در واقع شورای مجلس شورای اسلامی و به طور کلی حکومت جمهوری اسلامی در پی اجراش هست، هم نظر من هم ارتباط معناداری دارن با یک دیگر، هم این که مرتبط میشه با آینده گروهی از در واقع یک گروه اجتماعی مثل کودکان که چندان صدایی ندارن و ما مسائلشون به صورت دقیق رصد نمیشه. اگر دوستان بدونن دو طرح خیلی مهم در حال حاضر در دست اجراست. یکی که طرح تحول بنیادین آموزش و پرورشه که نزدیک به 6 سال در واقع حکومت داره سعی میکنه که این رو اجرا بکنه. هفته پیش بعضی از خبرهای مربوط به این بیرون اومد، یعنی قسمتی از تأثیراتی که این خبر داشت که مربوط می شد به در واقع استخدام 25,000 طلبه در آموزش و پرورش، در برنامه که برای این کار داره. اما خب این یکی از در واقع اخباری که یکی از وجوه این طرحه، وجوه بسیار بسیار زیادی داره که واقعا لازم بهش پرداخته بشه. یکی از مهمترین این طرح تأثیرات این طرح بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش هست. اما خب نخصوص سازی به اون صورتی که ما از تصوری که ازش داریم در جهان غرب نیست، که حالا خود خصوص سازی هم نهادهایی بهش وارده، مخصوصا خصوص سازی نهادهایی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان. مهمترین موضوع البته در رابطه با چاپ خصوص سازی در چارچوب سیاست ایران اینه که بیشتر از 51% این واگذاری ها قراره به حوزه علمی قم در واقع واگذار بشه. و خب این وقتی که ما در اخبار میخونیم که 25,000 طلبه رو قرار استخدام بکنن در آموزش و پرورش، این در واقع کانسیکوئنس این واگذاری هاست. اتفاقی که داره میفته و واقعا خطرناکی رو باید بهش فکر کرد اینه که جمهوری اسلامی داره به واسطه خصوصی سازی و خصوص سازی در وزارت آموزش پرورش و نهاد آموزش و پرورش ایران رو به پیش از مشروطه میبره. من داخل پرانتز موضوع رو عرض بکنم، چند سه هفته پیش حدودا در روزنامه شب یک گزارشی منتشر شد در رابطه با همین موضوع طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، که خب بعد از نزدیک به دو هفته اعتراض هم وزارت آموزش پرورش به این قضیه بلند شد که چرا چنین، در نقد بود، در واقع در نقد این طرح بود این گزارش روزنامه شرق، و صدای آموزش و پرورش و صدای حوزه علمیه بلند شد که شما چرا چنین گزارشی رو منتشر کردید، سیاه نمایی، حقایق رو مطرح نمی کنه و الی آخر. نکته خیلی جالبی که وجود داشت، من میخوام از این پل بزنم به صحبت قبلیم، اینه که در بخشی از اعتراض، در نامه اعتراضی حوزه علمیه ذکر شده بود که برای سالها نظام آموزشی و دلیل معذرت میخوام برای قرنها نظام آموزشی در اختیار اون چیزی که اینها میگن روحانیان و اون چیزی که واقعی آخوندها بوده، و این در حال حاضر ما نیازمند این هستیم که نیازمند احیای ارزش‌های فراموش شده هستیم. خب این خیلی حرف معنادار و در این حال خطرناکیه. خب ما میدونیم بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، بعد از اون دستاورد بزرگی که روشنفکرها و الیت جامعه و به همراهی خود مردم ایجاد کردن و میشه واقعا به عنوان بزرگترین تحول ایران مدرن ازش نام برد، این یکی از در واقع دستاوردهاش ایجاد نظام آموزشی مدرن بود، آنچه که ما امروز داریم میبینیم. به عنوان مثال حق تحصیل خانم ها و این که مکتب خانه تبدیل شد به مدرسه، علوم قدیمه در واقع آموزش، تمرکز آموزش از علوم قدیمه وارد در واقع علوم جدید شد، علوم قدیمه هم خب همین آخونده در واقع سردردارش بودن، و یک رفورم بزرگ ایجاد کرد و یک تغییر بنیادین در نگاه ایرانیان نسبت به پیرامونشون به وجود آورد و اساسا شناختشون رو دچار تحول بنیادین. ولی حالا در حال حاضر ما میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که واسطه طرح بنیادین در واقع تحول بنیادین آموزش و پرورش این وضعیت رو عکس به ماسبق کنه، یعنی برگردونه به دوران پیش آمد شده، زمانی که نظام آموزشی در اختیار همین آخوندها و روحانیان و ملاها بود و خب فجایع مختلفی به وجود بود. این یکی از مسائلیه که اگر واقعا بهش توجه نشه آینده بخش زیادی از نسل فردای ایران رو تحت تاثیر قرار میده، چون ما میدونیم که آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهایی که هر دستگاه سیاسی میتونه به واسطه اون ارزش‌ها و چشم‌اندازهای مطلوبش رو در جامعه نهادینه بکنه. و الان بعد از 40 سال تجربه واقعا تروماتیک جمهوری اسلامی، ما میدونیم که چشم‌اندازهای مطلوب این گروه اجتماعی، فقها و متحدین بازاریشون چیه، چه فجایعی رو اینا به وجود میارن و چه چیزهایی رو میخوان به ذهن کودکان ما تحمیل بکنن. یعنی حتی همین توی این دستگاه ها آموزش پرورش فعلی هم ما داریم میبینیم رد پای آموزش ایدئولوژیک، رد پای تحمیق عمومی و خیلی از مسائل دیگه که باعث شده چشمنداز های سیاسی و تلاش های سیاسی برای آزادی به دست آوردن آزادی و عدالت واسطه کج‌فهمی و پایه های اشتباهی که توی ذهن واقعا خیلی وقت و نسل‌های جدید ایجاد شده به شکست بیانجامه و به این واسطه بارها و بارها جمهوری اسلامی تونسته پایگاه خودش رو تجهیز سازماندهی بکنه. اگر دوستانی که پیاد داشته باشن خب در دهه 60 جمهوری اسلامی به واسطه همین مدارس بود که میتونست سیل نوجوانها رو به جبهه جنگ بفرسته، قربانیشون کنه و ازشون به عنوان سنگر گوشتی استفاده بکنه. یا بعدها برای خیلی از پیشبرد خیلی از در واقع منافع و مطامعشون از همین نظام آموزش پرورش استفاده میکرد. خب این واقعا یه موضوع بسیار خطیریه که من نمیدونم با هنوز متوجه نشدم که چرا حداقل رسانه های خارج از کشور که این آزادی رو دارن میتونن به این مسائل و آسیب های بعد از اون رو پردازن، چرا ذره ای درباره این موضوع صحبت نمیشه؟ بخشی از اخبارش بیرون میاد مثل همین در واقع استخدام 25,000 طلبه، اما خب درباره وجوه منفی این موضوع به هیچ عنوان صحبت نمیشه. من مثلا بخوام در این مثال یه مثال مشخص بزنم، خب ما میدونیم که فقها یا این خورده فرهنگ حوزه، کسانی که از حوزه بیرونیان، به واسطه پایه های ایدئولوژیکشون و باورهایی که دارن، اینها ارتباط جنسی با کودکان رو غلط نمیدونن. در رساله های بسیاری از اینها ما میخونیم که خیلی عادیه برشون، دختر 9 ساله میتونه ازدواج بکنه، از نظر اینها آماده تشکیل خانواده است، آماده انجام عمل جنسیه و اینها، این چیزها رو بد نمیدونن. یا در بسیاری از در واقع رساله ها حتی تماس جنسی یا رابطه جنسی با کودکان من نشده. ما میدونیم که اینها این باورهای عرب افتاده رو دارن، یعنی حتی در سطح زندگی روزمره اگر چشمنداز بلند مدتی هم نداشته باشیم که آیا این نسل در آینده چه خواهد شد، اینا چه تأثیراتی روی فکر و طرز تلقیشون خواهند گذاشت، همین خطر خطر عاجل و فوریه. یعنی ما واقعا دیگه اگر این تعداد، یعنی از یک طرف مدارس به طور کلی ادارش و بخش اعظمی از مدارس به واسطه خصوصی سازی ادارش به دست حوزه های علمی بیفته و از طرف دیگه اداره کنندگان این مدارس معلم ها، ناظم ها، مدیر ها، ملا و آخوند باشن، خب واقعا امنیت زندگی روزانه زندگی کودکان در این محیط ها به خطر می افته. ما نمیدونیم چه فجایعی خواهد، بیش از این اتفاق خواهد افتاد در مدارس دیگه. این یکی از موضوعاتی بود که من فکر میکنم باید بهش پرداخت. دومین موضوعی که به ذهنم در واقع داشتم فکر میکردم که در بارش صحبت بکنم امروز، یکی دیگه از مصوبات مجلس 11 که در اسفند ماه گذشته، اسفند سال 99 به تصویب نهایی رسید و خب اونم به یک نحوی مرتبط با کودکان به صورت مستقیم، اما خب به یک شکل دیگه زنان رو هم درگیر میکنه و تبعات منفی هم برای زنان داره. تعدی که به تصویب رسید در این در مجلس شورای اسلامی جدید، مجلس 11 به ریاست قالیباف، تعدی به اسم جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. خب ما میدونیم که سال هاست که حداقل از دهه 90 به این طرف به صورت خیلی آشکار شخص خود سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وارد این بازی شده و داره جامعه رو به زاد و ولد بیشتر تشویق میکنه و سیاست‌های افزایش جمعیتی رو به عنوان یک در واقع ارزم به حضورتون یک استراتژی برای نظام، چشمانداز استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم کرده و تا اینجای کار شکست خورد. یعنی من مقاله‌ای میخوندم تحقیقی در ارتباط با اینکه جامعه ایران برخلاف اون توصیه هایی که رهبر جمهوری اسلامی داره و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی دارن، نه تنها به سمت زاد و ولد بیشتر نمیره بلکه داره پیر میشه. یک تحقیق کرده بودن که تا سال 1420 جمعیت ایران، ایران در واقع به جزء کشورهایی تعلق میگیره که جمعیتشون جمعیت پیره، یعنی جزء کشورهای پیر حساب میشه تا 1420، یعنی 20 سال آینده، و رشد جمعیت سال گذشته 1% بود. و خب این خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست، مخصوصا برای رهبر جمهوری اسلامی نیست که تمام تلاشش رو کرد که بتونه این سیاست های تشویق زاد و ولد و افزایش جمعیت رو پیش ببره. از یه منظر خب یک جور نافرمانی مدنی حساب میشه، اینکه رهبر جمهوری اسلامی که به قول خود اینها فصل خطابه و حرفش باید جمع‌بندی کننده و حرف نهایی هر درگیری و در واقع مقابله‌ای باشه، خب می‌بینیم کسی به حرفش گوش نمی‌کنه. و از طرف دیگه این اعتراضی نهانی که اینها متوجهش شدن باعث شده که جمهوری اسلامی جریتر بشه و دست به در واقع سیاست‌های تصویب و قانونی کردن سیاست‌های خشن‌تری توی این حوزه بزنه، کنترل بیشتری بده، که تمام اینها به یک نوع تجمیع شده در این طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. من عنوان مثال و این میخواستم یه چند بخش از بندهای اینو بگم که چرا میگم این خشونت در واقع تجمیع شده. یکی از مواردی که وجود داره اینه که در حقیقت ابزارهای پیشگیری از بارداری رو اینا حذف کردن، یعنی تحت هیچ عنوانی یا حذف کردن، ممنوع کردن، یا دسترسی به اینها رو سخت کردن. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش واردات کاندوم ممنوع شد، یا در واقع در طی همین سه ماه گذشته خب من یک طرحی داشتم توی روستاها و در واقع مناطقی که عشایر زندگی میکنن به اسم خانه های بهداشت. در این خانه های بهداشت به زنان و حالا بردان این عشایر به اینها کاندوم یا ابزار پیشگیری از بارداری به صورت رایگان داده می شود و الان ما می بینیم که اینو ممنوع کردن. این خانه های بهداشت به هیچ عنوان به این گروه جمعیتی که حالا با هم با فرق فرهنگی بیتونوی و هم با فرق اقتصادی خیلی شدید رو به رو هستن دیگه این در واقع امکانات رو ارائه نمی ده به صورت رایگان. یا این که در یکی از بندهای این طرح در واقع جمعیت جوانی جمعیت اومده که اساساً بارداری ناخواسته، استفاده از واژه و ترم بارداری ناخواسته که یک چیز متداولی است در دست نظام های بهداشتی و بهش اندیشیده میشه و سعی میکنن کنترلش بکنن و جوابایی بهش بدن، این ترم بارداری ناخواسته اساسا ممنوع شده در نظام پزشکی، ممنوع خواهد شد در نظام بهداشتی درمانی ایران. یعنی کسی نمیتونه دیگه مدعی بشه که آیا من بارداری ناخواسته داشتم، در فلان شرایط اقتصادی ناهنجار دارم زندگی میکنم، من نمیتونم مسئولیت کسی دیگه یک بچه رو به عهده بگیرم. شما اگر به بارداری ناخواسته هم دچار بشی باید مسئولیتش رو بگیرید، تحت هیچ شرایطی ممنوع شده. خب این نشون میده که میزان کنترل اینا دارن سعی میکنن که حتی کنترل رو در خصوصی ترین لحظات شهروندها ادامه بدن. یکی دیگه از در واقع ماده های این طرح جوانی جمعیت تسهیل ازدواج برای افراد جوان تر، به این معنی که اینها وام های بودن. قبل تر یه میزانی بود، سال گذشته یه میزان وام ازدواج رو اینها به 60 میلیون تومان افزایش دادن و حالا زیر همین این در واقع طرح این میزان به 100 میلیون تومان رسید. خب من یه دو تا مثال بزنم که خود در واقع دستندرکارها و کارگزارهای رژیم جمهوری اسلامی درباره تاثیرات منفی این چی گفتن. یک نماینده دوره قبل من شورای اسلامی داشتم، دوره دهم که مجلس امید نام گرفته بود، من خانم طیبه سیاوشی که برحال بحث مفیدی هم واقعا اگر از انصاف نگذاریم فلاش کرد، واقعا کارهای مفیدی هم انجام جز این محدود آدم هایی بودش که من با گرایش سیاسی این کار ندارم، ولی در حوزه مسائل اجتماعی تلاش کرد که بعضی اصلاحات و رفورم ها رو انجام بده یا بعضی از قانون های حمایتی رو به نفع زنان و کودکان انجام بده. ایشون در ارتباط با افزایش وام ازدواج سال گذشته که از مثلا 20 میلیون بود به 60 میلیون رسید، یک آمار وحشتناکی داد و گفتش که در از طی این مدت که 60 میلیون رسیده این میزان ازدواج زنان و مردان زیر 15 سال، این پسرها و دخترهای زیر 15 سال تا 90% افزایش پیدا کرده. یعنی ما با گروه های چون در حال حاضر با توی این کانتکس این حرف رو برو پر متوجه بشیم که در حال حاضر ما با یک جمعیتی بزرگ از فقرها رو برو هستیم، فقرهای شهری رو برو هستیم که واقعا برای معاش روزانهشون هم در مزیقن و دنبال هر چیزی میگردن، هر که بتونه سرمایه یا پولی به زندگیشون وارد کنه با توجه به شرایط وخیم اقتصادی. و این وام های ازدواج که داده میشد به عنوان یک منبع درآمد وقتی از گروه ها بهش نگاه میکردن، خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و همونطوری که عرض کردن به عنوان مثال توی اشایر و اینا، که آمار رسمی خود رژیمه، یعنی یک معاونی وزارت ورزش داره به اسم محمد مهدی تندخویان. این محمد مهدی تندخویان در همون در واقع دور چیزی بازه زمانی که طیبه سیاوشی از بالا رفتن ازدواج کودکان میزان 90% گفت و گفتش، این هم همزمان با اون آمار وحشتناک دیگه ای داد که بعد گزارش های زیادی منتشر شده به دستشون رسیده و این مبنا که آدم های کودکان خودشون و خصوصا مطمئنن دختران کودکان مؤنثشون رو الان به واسطه گرفتن این وام ازدواج دارن میفروشن، خرید و فروش کودکان داره ایجاد میشه و این یک تبینی شما در نظر بگیرید، یک قانونی که اینها در مجلس تصویب کردن، یک سیاست کلی که کل خود شخص عالی خامنه‌ای پشتش وایساده منجر به تجارت کودکان شده و این واقعا با هیچ متر و معیار مدرنی قابل پذیرش نیست. من دوباره روی همین این موضوع میخوام یک اشاره دیگه بکنم، دوباره یه پلی بزنم به بحث قبلیم که چطور اینها در تمامی زمینه ها دارن تلاش میکنن که ایران رو به پیش از دوران مشروطه، یعنی به پیش از دورانی که ارزش های مدرن در جامعه ایران پذیرفته شد ببرن. خرید و فروش کودکان واقعا یکی از مواردی است، یا پایین اومدن سن ازدواج، آنچه که بهش میگن کودک همسری، یکی از در واقع میراث‌های قرون وسطاست و اینها دارن باهاش این کار رو انجام میدن. این هم یکی دیگه از موضوعاتی بود که همزمان هم در واقع هستی واقعا اجتماعی کودکان رو، کودکان ایران رو داره تهدید میکنه و هم فشارهایی که بر زنان سرزمین ما هست، بر زنان ایرانی هست رو داره چند برابر میکنه، یعنی افزایش بهشون میاره، فشار مضاعف برشون وارد میکنه و داره تمام این تلاششون میکنه که زنان رو، زنانی که باید در سطح اجتماعی، در زندگی اجتماعی نقش‌آفرینی بکنن، رو هرچی بیشتر به دخمه های سنت و به پستوهای نهاد خانواده و خانه پول بده و نقشی رو که براشون قائلن صرفا به در واقع ماشین جوجه، معذرت میخوام از این لفظ استفاده میکنم، به ماشین جوجه کشی و دستگاه تولید مثل اینا رو تقلیل بدن زنان ایرانی رو و این واقعا خطرناک از این جهت. برای ختم این در واقع جنبندی این موضوع یه اشاره رو کنم، یکی از هدفهایی که توی این طرح گذاشتم اینه که هر زن ایرانی میبایست 2.5 فرزند، یعنی به صورت میانگین 2.5 فرزند به دنیا بیاره. این همینه، تقلیل در واقع زنان و هستی اجتماعیشون و نقش اجتماعیشون به دستگاه تولید مثل. خیلی خوب واقعا میشه، خیلی امیدوار کننده خواهد بود اگر رسانه های بزرگتر که هم مخاطبان دستی تری دارن، هم دسترسی بیشتری به در واقع متخصصین این حوزه ها دارن، چه حالا تحلیلگران حوزه اجتماعی، چه فعالین زنان، چه فعالین حوزه حقوق کودکان، واقعا یک مقداری بیشتر روی این موضوعات متمرکز بشن تا این مسائل برای جامعه طرح بشه و حداقل یک اتفاق و یه هم‌اندیشی صورت بگیره که ما بدونیم چه بلایی داره به سر ما میاد، چطور این رژیم اسلامی داره در تمام سطوح دست به تخریب میزنه، در 40 سال گذشته تمام تلاشش رو کرده که با ارزش‌های نوین ستیز بکنه و چطور این ستیز همچنان ادامه داره. و ما اگر واقعا این مباحث در سطح اجتماعی گسترده طرح نشه، به همون میزان و به نسبت همون ما نمیتونیم، و ما وقتی من میگم منظورم در واقع کلیت جامعه است، ما هم نمیتونیم در واقع به مقابله مؤثر باهاش بپردازیم. از قدیم میگم طرح درست صورت مسئله نیمی از پاسخه، و واقعا این ضعف در رسانه های ایران وجود داره، رسانه هایی که خارج از کشور هستن خصوصا، که صورت مسئله از این دست رو طرح نمی کنه. امیدوارم که واقعا بشه و به این سمت بره. این از دو موضوع اولی که من میخواستم بهش بپردازم در ارتباط با کودکان و زنان. اما یکی از افکار مهم دیگه که اون هم چندان بهش پرداخته نشد، دیداری بودش که سید ابراهیم رئیسی از خانه سینما روز 10 اردیبهشت ما فکرم جمعه هفته گذشته بشه، به دعوت خانه سینما ایشون اونجا رفت و یه سخنرانی برای اینها داشت و از این سینماگران و کسانی که در این صنعت فعال هستن خواست که در واقع به زبان بی زبانی بی نوعی که پروپاگاندای قوه قضاییه و این گفتمانی که اینا رو انداختن علیه فساد و فساد ستیزی باشه. نکته مهمش از این جهته که ما میبینیم نشان دهنده واقعا کنترل گسترده شدن، کنترل هرچه بیشتر نظارت حکومت اسلامی و رژیم اسلامی بر تمام ساحت‌های اجتماعی، که اینو ما در سینما به صورت مشخص داریم. مدت هاست که اینها فیلم ها و سریال هایی می سازن با موضوعیت و محوریت مبارزه با فساد، و این پروپاگاندایی است در خدمت در حضور ابراهیم رئیسی که به یک نحوی سودای رهبری و جانشینی علی خامنه ای هم داره. من پیشنهاد می کنم به دوستانی که می تونن اگر وقت دارن سریال هایی که ساخته میشه رو در ایران گاهی تماشا کنن، با دید انتقادی تماشا بکنن، چون این سریال ها درسته که پروپاگاندا هست، درسته که در واقع در خدمت رژیمه و گاهی ابتذال در میتونم بگم اکثریت قاطع مواقع چیزی جز ابتذال برای آموزش نداره به مخاطب، اما به یه نحوی ما رو میتونه آگاه بکنه از چشم‌اندازهای مطلوب رژیم اسلامی، اینکه وضعیت رو در حال حاضر اینها چطور میبینن و چه چشم‌اندازی برای آینده داره. سریال های مختلفی الان در این حوزه ساخته شده، مبارزه با فساد، که یک معنا ذهن رو آماده میکنه برای پذیرش این نکته که آنچه در حال وقوع در قوه قضایی تحت نظارت ابراهیم رئیسی در اون یک هوای تازه است، یک امید تازه برای بهبود شرایط، و از این منظر این فکر واقعا موزیانه رو به جامعه القا میکنن که جمهوری اسلامی همچنان یک رژیم اصلاح پذیره و ما میتونیم این رو اصلاح بکنیم و میشه امید داشت که در آینده در واقع شکلی از اصلاح اینجا و تغییر رخ بده. من در رابطه با همین موضوع میتونیم یه خبر دیگه هم که دیروز اومد و این که در واقع کارخانه تولید نیشکر هفت تپه از امید اسدبیگی که در واقع صاحبش بود و واگذار شده بود بهش در خصوص سازی دوباره برگشته به دولت. و خب اینو تو سطح چیز که نگاه میکنید در واقع این هم همون پیام رو داره در واقع داره میرسونه، همون پیامی که ابراهیم رئیسی سر میکنه با وادار کردن سینماگرها و به خدمت گرفتن صنعت سینما به عنوان پروپاگاندای شخصی خودش و زمینه‌ساز، اینو همون پیام هم میشه دید. وقتی که این اتفاق افتاد خب این در واقع واگذاری برگشتن هفت تپه به برگشتن هفت تپه از بخش خصوصی به دولتی با حکم قوه قضاییه اتفاق افتاد. و شما وقتی که در همین در واقع سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی که نگاه میکردید مخصوصا در توییتر پر بود از تبریک و ستایش و در واقع به معنا قهرمان سازی از ابراهیم رئیسی که بالاخره شما تونستی آقای ابراهیم رئیسی حق رو به حقدار برسونی، حق کارگران رو احیا بکنی و این نشان دهنده یک چشم‌انداز بلند مدت برای در واقع بهبود شهر. منظورم همین، منظورم دقیقا در این نقطه است که وقتی که کسی مثل ابراهیم رئیسی یا دستگاه جمهوری اسلامی صنعت سینما رو و وجوه در واقع حالا همین سرگرمی هایی که صنعت سرگرمی سازی رو به معنا در خدمت منافع خودش قرار میده و تبدیلش میکنه به پروپاگاندا، ما تأثیر همین رو در جامعه هم میده. کسی مثل به عنوان مثال اسماعیل بخشی که سالها مبارزه هم کرده بود و برای در واقع حقوق کارگران و حقوق صنفیشون، ما می‌بینیم که دیروز خوشحال شده بود، نوشته بود که تپ تپه آزاد شد، یعنی برگردانده شدن تپ تپه از بخش خصوصی در واقع به بخش دولتی رو یک جور آزادی هفت تپه و بهبود شرایط کارگران تصویر کرده. خب تو یک دید کلی که بخوایم نگاه بکنیم خب میشه رد پای همین پروپاگاندا رو در طرز تلقی های اینچنینی دید و این راه رو باز میکنه برای به قدرت رسیدن واقعا جانی بدنامی مثل سید ابراهیم رئیسی. و این از این جهت هم واقعا میشه یک هشداری داد به جامعه هنری مخصوصا سینماگران ایران که دیگه در نهایت قرار کجا شما استاپ بذارید، کجا متوقف بشید توی همکاری با این رژیم. یعنی تا حدی دارن اینها پیش میرن که حتی دعوت میکنن به فساد آلوده شدن، که دعوت میکنن از ابراهیم رئیسی که براشون در واقع توضیح بده وظیفه سینما چیه، چشم‌انداز سینما چیه و اصلا به کدوم سمت باید حرکت کنن. این خبری که من میخوندم خیلی برام جالب بود، یاد یه نمایشنامه افتادم از زنده یاد غلام حسین ساعدی به اسم اوتلو در سرزمین عجایب که اونجا هم یه نمایشنامه کمدی بسیار زیباییه که اونجا یه گروه تئاتر بودن در اوایل سالهای 60 که سعی میکردن که در روی نمایشنامه اوتلو شکسپیر رو روی صحنه ببرن اما با ممیزی و سانسور مواجه شده بودن. اونجا هم یک رابطه وزیر ارشادی که آخوند بود اومده بود و به این گروه بازیگران و کارگردان و هنرمندها توضیح میداد که هنر متعالی چیه، هنر اسلامی چیه و شما چطور میتونید خودتون رو در واقع هماهنگ با این نظم جدید بکنید، با این فرهنگ اسلامی بکنید و موظفید که این کار رو بکنید. و خب این همون دیگه به همون شکل زندگی ساعدی به صورت کمدی مطرح کرده بود و تنز و واقعا تنز تلخ. و امروز ما داریم به صورت واقعیش رو میبینیم. دورانش قبل هم بود ولی خب داره به شکل دستمیترش همچه الان هم داریم. آیا ابراهیم رئیسی همیشه میره برای اهالی سینما مسئولیت سینما رو توضیح میده و اینها هم واقعا همکاری میکنه. یعنی بخش عمده ای از صنعت سینمای ایران کسانی که فعال هستن دارن با این پروپاگاندا فعالیت میکنن، در این حالی که میدونیم و میدانند خودشونو، همه واقعا میدونن که ارزش های بنیادین این حکومت رو اینا قبول ندارن و ترجیحشون چیز دیگه. اما به هر حال برای زندگی های گاهی وقتا واقعا بی‌ارزش حاضرن تن به خفت های بیشتر از این. آخرین موردی که دوستان در برش صحبت بکنم در واقع بحث مربوط به انتخابات هست در ایران. این که به کدوم سمت داره میره و چه چیزی رو این در واقع انتخابات به ما نشون میده و اصلا این درگیریه که ما داریم میبینیم در داخل جمهوری اسلامی، این که وعده شخصی من به یک عنوان درگیری ساختگی نیست، جنگ زرگلی نیست، بر سر چیه؟ ما در هفته گذشته دو تا موضوع رو داشتیم که نشان میداد اصلاح طلب ها با تمام تلاشی که دارن میکنن برای وارد شدن به ساختار قدرت یا حفظ خودشون در این ساختار قدرت احتمال خیلی زیاد هیچ راهی نداره. یعنی هم ما رد صلاحیت گسترده در واقع شوراهای شهر، کاندیداها و نامزدهای شورای شهر رو ما دیدیم و هم در واقع ابلاغیه شورای نگهبان رو دیدیم که به طور مشخص هدف قرار داده بود خیلی از کسانی، ویژگی های کسانی که اصلاح طرف ها میخواستن بفرستن. اون مثال شرط حداقل سنی که گذاشته بود، من خب کسی مثل آقای جهرومی رو شنبومانی که چهره های به اصطلاح محبوب اصلاح طلب ها رو از بین میبرن، یا در واقع این که سابقه یه مدیریتی این ها ممکنه باعث بشه که محسن هاشمی نتونه از فیلتر حتی هیئت های اجرایی بگذره، این حتی کارش به در واقع شورای نگهبان هم نرسه و دیگه موارد دیگه از این دست. این هم یه موضوع دیگه بود و جالبه که با تمام این اتفاقهایی که میفته اصلاح طلب ها همچنان دارن پافشاری میکنند و سعی میکنن که بخشی از این تئاتر انتخاباتی، واقعا انتخابات که نمیشه گفت، یک جور بیعت سازمان یافته با رژیم جمهوری اسلامی باشن و همچنان به خیانت به مردم یک معنا دارن ادامه میدن. برای من خیلی جالب بود در هفته ای که گذشت این اصلاح طلب ها 14 اسم معرفی کرد که اینها میتونن کاندیدای نمونه، یک نهادی دارن به اسم نهاد اجماع ساز و اون نهاد اجماع ساز 4 تا چهره رو معرفی کرده که اینها کاندیدای احتمالی هن، از بین اینها یکی رو انتخاب میکنن و باهاش باید انتخاب بشه. خب از بین اینها هم کامی نکته ای رو بزن بکشم، حداقل تصور من در اینه که اینها شانسی ندارن، یعنی هیچ کدوم از گزینه هاشون تا اینجای کار نمیتونه از صد، حالا خیلیشون نمیتونه از صد وزارت کشور و هیئت های اجرایی شدشن، نبتر نمیتونه بعدها بتونن از شورای نگهبان رکشن و حتی اگر از صد شورای نگهبان هم رد بشن، با این اقبال عمومی به اون صورت که سال 92-96 بود اون چیزی که در چشم انداز میبینیم به احتمال خیلی زیاد اقبال عمومی بهشون نشون دادن نخواهد شد، چون احتمالا اینا باید یکی از چهره های ولرمشون رو بفرستن مثل جهانگیری که از اون محافظه‌کاریه و اساسا هم پای این شعارها نمیره که مثلا حرفای رادیکالی بزنه که بتونه رأی بخشی از طبقه متوسط رو جمع بکنه. اما خب یه موضوعی که توی این وجود داشت که این 14 نفر اینه که اینها دو زن رو معرفی کردن، یعنی خانم در خانم شنگخت مولابردی و زهرا شجاعی رو اینها به عنوان یک گزینه هاشون انتخاب. ما میدونیم که خب زنان که صلاحیتشون رد نمیشه چون اینا رجل سیاسی هستن، مثلا با هیچ قرائت شما نمیتونید اینا رجل سیاسی بگید. خب به هر حال برای جست مترقی که میخوام به خودشون بگیرن این اسم این دو تا زن رو میگفت. اما خب ما میدونیم یک زن دیگه در این انتخابات شرکت کرد، یعنی ثبت نام کرد، اعلام آمادگی کرده، ثبت نام که هنوز نکردم، دو روز دیگه است، اعلام آمادگی کرده و گفته من حضور پیدا میکنم و اون فائزه هاشمی. خب چرا اسم فائزه هاشمی توی این لیست است؟ به خاطر اینکه فائزه هاشمی به صورت خیلی مشخص گفته من تحریم میکنم انتخابات رو و فقط دارم کاندید میشم که نشون بدم این رژیم تا چند روز بسته است و هیچ شانسی برای حضور هیچ کسی ایجاد نمیکنه. اما خب به صورت مشخص و واضح گفته که من تحریم میکنم. جرم فائزه هاشمی از لحاظ اینها، از لحاظ نهاد اجماع ساز همین هست. یعنی اگه شما با چشم اندازهای اینها در واقع با مدارات ایشون موافق بودید، این یادگار نمیدونم اکبر هاشمی رفسنجانی که شما براش سر دست میشکنید، خب چرا اسمش جزء کاندیداهای شما نیست؟ این نشون میده که شما تحت هر شرایطی در واقع نیروهای اصلاح طلب، جریانی که ما به عنوان اصلاح طلب میشناسیمش، حاضره که خفت رو به جون بخره و انتخابات شرکت بکنه و پای در واقع اصلاح این پای معذرت میخوام حفظ این نظام بیسته. یعنی اینا به هیچ عنوان برپی اصلاح نیست. اما نکته دیگه ای که برای من جالبه طی این انتخابات که نشون میده تا چه اندازه این انتخابات برای چه جناح اصلاح طلب و چه جناح در واقع معروف به اصولگرا یا ولایی ها تا چه اندازه یک بخشی از بازی قدرتشونه و هیچ ارتباطی به جامعه نداره، اینه که من دو هفته گذشته خیلی دنبال کردم. یه صحبت خیلی مفصلی این هفته از مصاحبه در گفتگوی بود با دانشجو از سعید محمد بیرون اومد و این آقای سعید محمد این گفتگو بود، یک در واقع مصاحبه دیگه بود از رستم قاسمی که در روزنامه این شرق منتشر شد، گفتگوی بودش کلاب هاوسی با مصطفی تاجزاده که اون هم اعلام کاندیداتوری کرده و معتقده که میخواد بیاد یک سری اصلاحات رو انجام بده و کسان دیگه. یعنی هر کدوم از اینها رو که ما بررسی میکنیم درباره تمام مسائل ممکن صحبت میکنیم، از تاجزاده بگیرید که حرفای گنده گنده میزنه، شعارهای به ظاهر رادیکال میده برای برگرداندن سپاه به پادگان، تا کسی مثل رستم قاسمی و سعید محمد که درباره مسائل معیشتی مردم و در آلام مردم میخوام صحبت بکنن. ولی تمام اینها دو سر طیفن و در ظاهر هیچ در شباهتی به هم ندارن، اما در یک نکته مهم اساسی هم که ماهیت ضد مردمی اینا رو نشون میده و اون این که هیچ کدوم از اینها در رابطه با مهمترین تهدید فعلی جامعه ایران که داره جان تمام بخش بسی از اون ایران رو، شهروندهای ایران رو و مردم ایران رو تهدید میکنه، بیماری کرونا منظورمه، هیچ کدوم اینها در روی کرونا صحبت نمیکنه، هیچ کدوم از اینها نمیگن که این بیماری برنامه شون به عنوان مسئول اول سیاست اجرای قانون اساسی در ایران اونجوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که رئیس جمهور مسئول یا بالاترین در واقع مقام اجرایی در کشوره، هیچ کدوم از اینا نمیگن با چه شیوهی قراره این همگیری در ایران کنترل بشه، با چه شیوهی قراره سیاستشون برای واکسیناسیون چیه، به چه صورت میخوان واکسیناسیون رو انجام بدن و الی آخر. ذره اینها صحبت نمی کنن، یعنی چه از طیف اصولگرا و چه از طیف اصلاح طلب تحت هیچ شرایطی به این موضوع در واقع وقعی نمی نهند، اهمیتی براشون نداره و این نشان دهنده ماهیت واقعا ضد مردمی تمام اینها این دو جناحه. نشون میده این تئاتر انتخاباتی، این بیعت بیش از اون که چیزی به نفع مردم داشته باشه. چون خب به هر حال در صحبت‌های چیز ما می‌بینیم که میگن این حق مردم باید انتخاب کنن و و و و ما نباید این حق انتخاب از اونها بگیریم، ولی خب ما می‌بینیم که هیچ ربطی به مردم نداره و بازی‌های منافع داخل خودش. من خیلی ممنونم، وقت برنامه رو به اتمامه، 45 دقیقه داره تموم میشه. یک بار دیگه من از صبوری شما تشکر میکنم که به صحبت‌های من گوش دادید و از میهن تیوی و شخص آقای بهبهانی تشکر میکنم که در واقع این فرصت رو برای من ایجاد کرد و امیدوارم که هفته‌های آینده اگر فرصتی بود در خدمت شما باشیم. اونطوری که من الان هنوز نمی‌بینم قربان شما.